همه دعوتن جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
آقا نتیجه بازی
3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 افتخار.
بازی بعدی ما راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان محترم، دوست داشتنی و علاقه‌مندان به فوتبال، به دور همی فوتبالی ما در رادیو جوان خوش آمدید. امین حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. امشب هم خدا رو شکر میکنیم که موقعیتی شد، فرصتی شد که با هم دیگه بشینیم یه ساعتی فوتبالی گپ بزنیم با هم دیگه. لیگ برتر اونم که داره الان برگزار میشه و بازی‌ها حالا نتایجش و حواشیش و اینا رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما در کنار این موارد، نکته‌ای که تو ذهن شما وجود داره در مورد بازی‌های لیگ برترمون، به خصوص در مورد ماجرای تیم استقلالی که واقعا توی شرایط کاملا عجیبی قرار گرفته و به هر حال واقعا راه چارش به چه صورتی است، شما چی فکر میکنید که الان استقلال برای اینکه از این مقطع عبور کنه واقعا چی کار باید بکنه؟ شرایطش رو اعلام بفرمایید از دیدگاه شما. و اینکه در مورد کلیت تیم‌های لیگ برتریمون، آنچه که احساس میکنید در موردش باید گفته بشه، 3-4-0-8-1 برای پرواکام خدمتتون است و خوشحال میشیم نظرات کارشناسانه شما رو هم داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم که نکته‌هایی که در مورد تیم ملی فوتبال نوجوانانمون وجود داشت و اعلام شد که در مورد یه بازیکن کره شمالی ما شکایتی کردیم و اعتراضی دادیم که صغر سنی بود و اینها، امروز من یه نامه رو دیدم که آقای در کل فدراسیونمون چی بود اسمش؟ آقای مبینی چیه نامه به ایفسی زدن. فکر میکنم جای فدراسیون ایفسی انگار عوض شده، نامه دستوری مثلا یه شکل عجیب غریبی و متاسفانه غلط املایی و اینا هم که به وفور نکنیم، نمیدونم واقعا نداریم کسی اونجا که بشینه اینا رو مثلا یه نفر که مسلط به زبان باشه. یه بار ما سر قرارداد آقای ویلموتس به خاطر اینکه حالا هزار تا حرف در اومد توش که آقا آشنا نبودیم، مشاور حقوقی نبود، چی نبود، چی نبود، این همه تو اون پس دادیم. حالا الان دوباره سر نامه‌نگاری ها و غلط املایی و شکل گفتاری و شکل ماهوی نامه و اینا قشنگ نیست برای فوتبال. بعد اون وقت میگیم که آقا ما باید اینطوری باشیم اونطوری باشیم، ستاره بگیریم و این حرفا. فعلا ما توی نامه نوشتنش این همه داستان داریم، چه رسد به اینکه بخوایم کارهای بزرگتر هم بکنیم. به هر حال اینم گفتم در جریانش باشید. حالا سعی سعی می‌کنیم در مورد این موضوع امشب صحبت کنیم. دو تا بچه‌هامون هم اومدن داخل استودیو، هم معاذ رحیم‌پور هستم، یاسین معصومی عزیز، که ان شاءالله سر فرصتش باهاشون صحبت می‌کنیم، گپ می‌زنیم، نظرتون رو هم می‌شنویم.
یه وقتایی شنیدم راجب فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتبال.
4-4-2 بشنویم.
خب معرض رحیم‌پور عزیز، سلام، شب بخیر.
به نام بی‌نیاز عالم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز رادیو جوان. امیدوارم که هفته خوبی پشت سر گذاشته باشید و براتون یه هفته پرهیجان و جذاب در روز آینده
آرزو. اولش که داره یواش یواش با همین شروع میشه، فکر کنم با اتفاقاتی که داریم میبینیم. حالا یه موضوعی هم هست که بذار با یاسین هم سلام علیک کنیم بعد خدمتتون عرض کنم. یاسین جان سلام.
به نام نامی الله، عرض درود احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان. برنامه 442، خیلی خوشحالم که یک هفته ده. دیگه یک جمعه دیگه در خدمت شما دو عزیز و شما مخاطبان عزیزمون هستم.
زنده باشی. امروز من دوباره شنیدم بچه ها گفتن که یک بعد بازی استقلال تراکتور یکی از هواداران استقلال تکته کرده، اونم مرحوم شده، چی شده یا اینکه زنده است نمیدونم. به حال این ماجراها یه ذره داره، حالا کیه؟ خب این آدمه اسم نداره، شهر نداره، همینجوری یه نفر تکته کرده. ببین اینطوری بعضی وقتا فکر می‌کنم، احساس می‌کنم که یه جورایی می‌خوان طرفین متخاصم به قول معروف باشگاه استقلال می‌خوان هم دیگه رو توی خونه مات ببرن، از یه سری چیزای این شکلی استفاده می‌کنن. حالا نمی‌دونم واقعا تحلیلتون از شرایط حال حاضر استقلال هم اول بگین داستانش به چه صورت. دزمه که من دیشب شنیدم که مثلا اینکه آقای سمیعی استعفای خودش رو نوشته، حالا اینکه پذیرفته بشه نشه رو دیگه نمیدونم.
فعلا که استعفای آقای سمیعی پذیرفته نشده و هیئت مدیره از ایشون حمایت کرده، اما نکته اینه که دوستانی که این روزها مشغول فعالیت رسانه‌ای با تمام قوا هستن و مشاورینشون در فضای مجازی گاه و بیگاه اظهار نظر میکنن، یادشون نره پخش کردن حالا چنین خبرهای و امثال هم که یه منشأ میگیره، یادشون نره این حال روز استقلالی که الان داریم میبینیم دستپخت خودشونه. وقتی تیم استقلال با بدنساز واتساپی میره فصل رو شروع میکنه، وقتی مربی بدنسازی 400 هزار یورو قرارداد باش بسته میشه که عملا
از سرمربی
تیم استقلال خوزستان به جرأت میگم، یعنی این چیزی که فقط از سرمربی تیم استقلال خوزستان که خود استقلال رو برد و پرسپولیس رو هم برد آقای بوجویش، قرارداد بدنساز استقلال آقای یوسف سسما بیشتر بوده. بعد نسخه تجویز میکنن مشاورینشون برای تیم بزرگ استقلال. همه این حال و روز و این استقلال بیمار دسترنج خودتونه دیگه. خواهشن هواداران استقلال رو، بعد هواداران میگه هواداران اینو این جو استقلال رو به وجود آوردن، هواداران نذاشتن استقلال تو ریل موفقیت بره، تو ریلی که دوستان ترسیم کرده بودن استقلال داشت.
مثلا هوادار بیچاره چیکار کنه دیگه؟ بنده خدا اونا دیگه همه جوره مایه گذاشتن دیگه، طرف بنده خدا هزار تا با مترو تا چی میگن اتوبوس و شرکت واحد و اینا خودشو میرسونه، واقعا پول تو جیبیش نداره که بخواد بیاد یه ساندویچ بخوره، ولی همونو میدی بلیت میخره میاد تو استادیوم تشویق میکنه، یلوش پاره میشه. خود یه هوادار چه کار باید بکنه که نکرده برای تیم استقلال؟ آقای یاسین خان،
اونم هوادار استقلالی که میدونیم تو روزه سخت پشت این تیم بوده. و یه نکته هم که در مورد استقلال وجود داره در مورد همین بحث بدنسازی، اگه بخوایم فنی بخوایم صحبت بکنیم، من مثال بزنم، همین بازی دیروز استقلال مقابل تراکتور وضعیت به گونه‌ای بود که ما دیدیم کاکوتا و بقیه بازیکن‌های استقلال تو نیمه اول سرحال بودن، میرفتن جلو خلق موقعیت میکردن، بازی در نیمه اول به پایان رسید، رفتن واسه نیمه دوم، اومدن تو زمین انگار بازیکن‌ها عوض شده بودن، انگار اون بازیکنایی که مثلا تو 45 دقیقه اول داشتن میدویدن اصلا اون بازیکن‌ها نبودن، اصلا اون انرژی رو نداشتن. و خب این دقیقاً مشخص دلیلش چیه دیگه، وقتی که همچین اتفاق میفته مقصر قطعاً اون شرط بدنسازی، اگرچه که وضعیت کانونی استقلال یک مقصر قطعی نداره، یعنی چند تا متهم رو باید کنار هم دیگه ردیف بکنیم و همه رو به عنوان در واقع باعث و بانی این روز استقلال عنوان بکنی. و اینم من بگم خیلی جالبه که یک شخصیتی در بازار نقل و انتقالات تصمیم میگیره که چند تا دفاع راست دیگه فدای یک دفاع راست دیگه‌ای بشن تا حالا مثلا این بازیکن بیاد و در تیمش بازی بکنه و این کلا تفکری که استقلال در بازار نقل و انتقالات هم داشته اصلا تفکر خوبی نبوده و این که الان ما می‌بینیم استقلال الان به این شرایط افتاده، به این روز افتاده، دقیقاً برمیگرده به همون اتفاقات بازار نقل و انتقالات و در کنار اون حالا مسائلی که از سمت مدیریت و فنی و خود بازیکن‌ها در واقع گریبانگیر استقلال شده.
هفته دهم جان
و من یه نکته کوتاه اشاره کنم. حالا چون یاسین جان به نکته اشاره کردن که طبیعتاً به رامین رضاییان برمیگرده و رامین رضاییان یک بازیکن فوق‌العاده از نظر فنی و بسیار با کیفیت از نظر فنیه، اما برای اینکه شما بازیکن خوبی باشی صرفاً دلیلی بر کیفیت فنی نیست. مثالی که میزنم آقای نیمار جونیور فکر میکنم در سطح لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو از نظر استعدادی وجود داشت، یعنی فوق‌العاده بود، اما مسی به کجا رسید، رونالدو به کجا رسید، نیمار به کجا رسید. الان رامین رضاییان یک ویدیویی ازش پخش شد، حالا نمیدونم دیدید یا نه، در طول دیدار تراکتور و استقلال که رافا سیلوا مصدوم میشه، رامین میره به روزبه میگه روزبه برو لباسات عوض کن، بیا تعویض کن خودتو، بیا تو دیگه. بعد روزبه چشمی به عنوان کاپیتان میگه آقا رامین تو دخالت نکن، تیم مربی داره. و این رامین دخالت نکن یک دژاوو و یک تکراری بر اتفاقاتی و چالش‌های همیشگی رامین رضاییانه. من میخوام به شما چند تا فکت بدم در خصوص رامین رضاییان و دخالت‌هایی که باعث میشه رختکن یک تیم رامین رضاییان رو طرد کنه. رامین رضاییان اولین بار این مشکل براش در پرسپولیس زمان برانکو به وجود اومد که تو سال 1996 وقتی با علی پور در اردوی دبی درگیر شد، برانکو کنار گذاشت رامین رضاییان. بعد رفت به فوتبال قطر و فوتبال اروپا سالها حضور داشت. در یه مقطعی رامین به تیم ملی دعوت نمیشد بعد از آقای کارلوس کیروش که حالا هم آقای ویلموس بودن هم
از اروپا، که یه مقطع کوتاه تو بلژیک یه تیم نیم بندی بود،
دعوت نمیشد به تیم ملی. رامین هی استوری میذاشت اینا که سردار آزمون تو سال 1401 در تیر ماه یه مسابقه تلویزیونی انجام میده و میگه آقای بازیکنی که از همه جا پرتت کردن بیرون، خواهشم با استوریایی که میذاری شما به تیم ملی دعوت نمیشی، برو فوتبالتو بهتر کن، سعی بگیر که بتونی با رختکن ارتباط برقرار کنی که مربیا راغب بشن به دعوت کردنه. این دومی مقطعی بود که اثبات شد که رامین رضاییان با رختکن ها نمیتونه ارتباط برقرار کنه. یه بار هم رامین رضاییان قبل از اینکه بره حالا سپاهان اومد به پرسپولیس، یک نیم فصل عملکرد خوبی از نظر فنی داشت، پرسپولیس قهرمان نشد اون فصل، اما شاید خیلی ها انتظار داشتن رامین با پرسپولیس تمدید قرارداد کنه. آقای یحیی گل محمدی در یه مسابقه تلویزیونی به صراحت اومد گفت جو رختکن تیم ما موافق ادامه حضور رامین رضاییان نبود و قراردادش رو ما برای این تمدید نکردیم که دانیال اسماعیلی فر جانشین شد در پرسپولیس. اخیراً هم که دیگه آخرین در واقع فکتیه که می‌خوایم بدیم، آقای مهدی آذربایجانی مدیر عامل سابق باشگاه سپاهان در خصوص علت جدایی رامین رضاییان گفت رامین من خیلی دوستش دارم، بازیکن با کیفیت اما اخلاق خاصی داره و این اخلاق خاص باعث شد که نتونه ارتباط با رختکن تیم برقرار کنه و آقای مرایس به ما گفت که همکاری با رامین رضاییان میسر نیست. این اتفاقا و این روند اخلاقی برای ستاره مثل رامین رضاییان که از نظر فنی هیچ کس نمیتونه زیر سوالش ببره، اما یک فنی خوب در کنار خصوصیات اخلاقی خوب میتونه شما رو به بازیکن تراز اول تبدیل کنه و شاید همین دعوت نشدنش به تیم ملی هم یکی از دلایلش همین این باشه که رامین بازیکن رختکن نیست.
شاید نیست، قطعا همینه. ببین به حال همیشه گفتن دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند، یه چیز طبیعیه و حالا به هر حالیه سری موارد جالا شاید آقای قلعه‌نویی دوست نداشته باشه که این موارد در موردش صحبت بشه، ولی به هر حال هم میخوام فقط اشاره گذرایی بکنم بهش رد بشم که یکی از دلایل نبودن آقای رضاییان هم در واقع برمیگره به همین موضوعات، یعنی به لحاظ فنی و به لحاظ آمادگی الان جزء ستاد دفاع راست برتر ایران بدون تردید و طبیعیه که هیچ مربی نمیاد همچین بازیکنی رو با این کیفیت فنی کنار بذاره. اما بریم یه سری بزنیم مسابقات لیگ برتر هفته دهممون که الان داره شهرهای مختلف برگزار میشه. چادر ملوح دقیقه 82 یکیچ از زوباهن اصفهان جلو هستش، روی از گلگهر سیرجان توی خود شهر در سیرجان، یکیچ از فولاد خوزستان عقبه که موسی کلیبالی برای فولاد گل زده، نساجی مثل رفسنجان در وطنی قائمشهر 0-0 که یه پنالتی رو هم یامگا از دست داد دقایقی پیش، شمس‌آذر قزوین لحظاتی پیش یه گل به خیبر خرم‌آباد زد تو قزوین، که البته این خبر برای استقلالی‌ها خبر خوشی نیست که اگر تا پایان برقرار بمونه این نتیجه و شمسا زر بزنه، استقلال تا فکر کنم رادی 13 و 14 تنزل میکنه که رتبه بسیار نازلیه برای تیم استقلال. سپاهان یکی چیز آلومینیوم عراق جلو هستش. در اصفهان جالبه که آقای مرایس 10 تا بازیکنش رو یه دفعه تغییر داد توی مسابقه و کلا تیمش رو با یه تیم دیگه به قول معروف زمین مسابقه اومد. و ملوان هم در سن سیروس یکیش تا دقیقه 64 از هوادار عقب هست که اونم از نتایج عجیبه. من نیمه اولش رو دیدم، بازی خوبی کردن، به خصوص ملوانی ها که با حضور تماشاگرشون خیلی خوب کار میکردن، ولی خب به حال از موقعیت به دست اومده خودش هوادار استفاده کرد. خیلی عجیبه، هوادار تمام بازی های خانگی خودش رو باخته و بازی های خارج از خانه خودش هستش که میتونه نتیجه بگیره. یکی از نکات عجیب و غریب تیم هوادار هست. و البته یه نکته دیگه هم که وجود داره در مورد خدمتون عرض شود که ماجرای چیزش هست دیگه، در واقع تیم هواداری که توی 10 هفته اخیر 3 تا دروازه‌بان رو عوض کرده.
تیم ها همچنان قربانی داوری؟ حضور انتخابی وی آر در بعضی بازی ها، عدم استفاده درست از اون، ادامه اشتباهات داوری با حضور وی آر، بازیکنان و سرمربیان معترض به تصمیمات داوری، کارشناسان داوری مستأصل در اعلام رأی به نفع یا ضرر داور مسابقات به دلیل زاویه بد دوربین، تا به اینجا حضور نصف و نیمه وی آر در فوتبال ایران چقدر از مشکلات لیگ رو کم کرده؟ در این پرونده 442 بررسی می‌کنیم.
رو جلو میارن آبی پوشان از سمت راست به حرکت در اومده. رامین رضاییان یه دریبل دو طرفه هم زد برخورد در محوطه جریمه. چیکار داره می‌کنه؟ رامین رضاییان در محوطه جریمه تراکتور. تو دل هواداران دو تیم و بازیکنان درون زمین هم نیست. خبری از اعلام پنالتی نیست و باید کار از کنار زمین آغاز بشه.
گرچه در کارشناسی صحنه مورد اعتراض استقلالی ها در بازی مقابل تراکتور متفق القول تصمیم داور مسابقه در اعلام نکردن پنالتی صحیح عنوان شد، اما همچنان جمله های نظیر اینکه زاویه دوربین کمکی به داور نمی کنه و به ناچار باید صحنه مشکوک رو حد زد در جملات خیلی از کارشناسان داوری شنیده میشه. در هفته که گذشت باشگاه پرسپولیس هم اعلام کرد از تیم داوری مسابقه مقابل استقلال خوزستان شکایت داره، چون یک پنالتی مشخص برای اونها گرفته نشده. سعید اخباری هم 3 آبان ماه در مصاحبه گفت از اینکه از ابتدای فصل تا الان هیچ کدوم از بازی‌های تیمش با VAR قضاوت نشده گله‌منده. اخباری گفت امیدوارم شرایط جوری مهیا بشه که در سراسر فوتبالمون عدالت حاکم شه. و اما 1 آبان ماه باشگاه هوادار با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام کرد حق اونها در 3 مسابقه با خیبر، استقلال و شمس‌آذر به دلیل ناداوری تضییع شده و اینکه چرا از VAR در مسابقاتشون استفاده نمیشه. بازی حساس تراکتور آلومینیوم 6 آبان ماه هم نه تنها بدون VAR بلکه بدون تجهیزات داوری مثل هدست و به شیوه سنتی انجام شد که از عجایب باور نکردنی در فوتبال روز دنیا به حساب میاد. بعد از بررسی همه این موارد میشه به 2 نتیجه در مورد VAR در فوتبال ایران رسید. یک این که فوتبال ایران همیشه با بهانه‌جویی همراه بوده و خواهد بود و هیچ چیز، حتی VAR هم نمیتونه بازیکنان و مربیان ما رو در مورد عملکرد تیم داوری خاطر جمع کنه. و دوم این که اعتراضات به نحوه بررسی تصاویر تلویزیونی و عدم توانایی در بررسی درست اونها از سوی تیم‌های لیگ کاملا درسته و با وجود هزینه‌ای که تیم‌ها متحمل شدن تا خاطر جمع از تصمیمات داوری بدون حاشیه مسابقه بدن، عدالت به دلیل مشکلات فنی و خطای انسانی همچنان به طور کامل اجرا نشده و نمیشه. بعد از سال‌ها تلاش برای حضور و وجود این تکنولوژی در ایران که در فوتبال دنیا کاملا جا افتاده و مفید بوده، حالا با یک حضور نصف و نیمه در فوتبال ما باز هم توانایی کافی برای استفاده درست از اون نداریم و مشکلات داوری در فوتبال ایران به بحثی تا قد فرسا و بی نتیجه تبدیل شده. استفاده کامل از یک تکنولوژی مفید بالاخره کی در فوتبال ایران میسر میشه؟ آیا اصلا در صورت استفاده درست از اون تصمیمی برای جا انداختن فرهنگ VAR در لیگ ایران داریم تا همچنان شاهد اعتراض‌های بی‌مورد تیم‌ها به صحنه‌های کمتر مشکوک محوطه جریمه نباشیم؟ آیا اصلا به نظر شما VAR در مدت حضور نصف و نیمش در فوتبال ایران دردی از فوتبال ما دوا کرده؟ برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
و وقت همگیتون بخیر. 18 دقیقه 18 ثانیه از ساعت 19 هفته بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. 442 رادیو جوان تقدیمتون میکنیم به صورت زنده و بیواسطه در مورد تیم‌های مختلف دیگه برتریمون، حالا هر کدومشون به تناوب، اگر که نکته‌ای هست، موضوعی هستش که لازم می‌دید در موردش اظهار نظر بفرمایید، و خاصه در مورد وضعیت حال حاضر باشگاه استقلال 3-4-3-8-8-2-1 در خدمت شما هست برای این موضوع، و خوشحال می‌شیم که نظرات شما رو هم در این مورد داشته باشیم. اما اجازه بدید که خیلی وقت هم بود که صدای من عابدینی عزیز رو نشنیده بودیم، هم دلمون تنگ شده بود براشون، هم از نظرات کارشناسانه ایشون استفاده کنیم در مورد اتفاقات مختلف فوتبالیمون. آقای مهندس عابدینی عزیز سلام، بر شما شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
زنده باشید
جناب آزاده بنده ارادتمند شما.
ما بیشتر قربون شما برم، خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید آقای عابدینی عزیز. آقای مهندس عابدینی، الان به حال به عنوان یه کارشناس، به عنوان یه مدیری که در سطح اول فوتبال ایران شما فعالیت داشتید، شرایط تیم رقیب پرسپولیس یعنی استقلال رو وقتی که نگاه میکنیم، خب طبیعیه که خیلی از پرسپولیسی های منطقی هم نسبت به این شرایط ابراز نگرانی میکنن، چرا که وقتی استقلال پرسپولیس دوتایشون با همدیگه قدرتمند باشن، اون عیار لیگ رو اولا بالا میبره، نمک لیگ رو بالا. الان شما ببینید استقلال پایین جدول بودنش ممکنه برای یه سری از هواداران نوجوان و نمیدونم برای سکونشین و اینا مثلا جالب باشه، کری بخونن برای همدیگه، ولی واقعیتش اینه که چیزی آید فوتبال ما این شرایط نمیکنه. چرا استقلال به نظر شما، استقلالی که دیگه مشکل مالی هم این فصل نداشت، چرا به این شرایط گرفتار شد؟
ببینید، من به عنوان یه آدمی که هوادار فوتبال هستم، الان به عنوان یه طرفدار یه هوادار، واقعا غصه میخورم برای استقلال.
بله،
اصلا اینجا مبنای قضاوتمون این نباید باشه که بنده چه تمناهایی دارم. بله، بنده پرسپولیسی هم پموایار هم هستم، اما ما پرسپولیس شدیم به خاطر اینکه رقیب بسیار عزیزی مثل استقلال داشتیم.
دقیقا.
و داریم. من لذت میبرم از بازی سپاهان، لذت میبرم از بازی تراکتور و از بازی پرسپولیس، و قصه میخورم برای استقلال. من بازی آخری که نگاه میکردم از استقلال، دیدم این تیم هارمونیش به هم خورده. یعنی کاملا چپ و راستشون نمیتوانن هارمونی ایجاد بکنن، زونای چپ و راستشون ابتره. و من نباید اینقدر ریز وارد حرف کارشناسی بشم، اما به عنوان یک کسی که حالا تو زمین خاکی فوتبال کردم، احساس کردم که مبانی اولیه برای رو به جلو بودن این تیم درست نیست. تیم هارمونی نداره، بچه هم دیگر باور ندارن، باور تیمی به هم خورده، بعد اینها عوض شد. خب حالا چجوری باید عوض شد؟ آیا با تزریق پول عوض میشه؟ نه. اشتباهی که در استقلال اتفاق افتاد و در خیلی تیما ممکنه اتفاق بیفته این هستش که باری به هر جهت تصمیم گرفته شد، مرتب هیئت مدیره عوض شد، مدیر عامل عوض شد، و اون فرصتی که داده بودن به آقای نکونام به نظر من در بخش عمدهش فرصت سوزی شد. الان این آقای مربی که اومده، من بضاعتش رو در سطح استقلال ندیدم. مدیرانی که اومدن استقلال رو مدیریت بکنن، اداره بکنن، خب یه تجربهی داشتن در سباباتری و تجربه بعدی هم نبود در سباباتری. اما سباباتری کجا، استقلال کجا؟ استقلال هر شکستش میلیونی خسارت.
بله بله،
داره خسارت میزنه. ما هنجارهای زیبامون رو نباید تبدیل کنیم به ناهنجاری. الان داریم ناهنجاری تبدیل میکنیم. من اشک بچه های جوون رو دارم میبینم به خاطر استقلال. خب این انصاف نیست که فکر بکنیم یه روزی در یک باشگاه یه مدیریتی کردیم، بخوام با همون قالب ها بیان چه بکنیم، استقلال رو هدایت کنیم. من فکر میکنم سریع‌تر باید در کادر هدایت باشگاه عناصر خوشفکر، خوشندیش، با سابقه، با کسوت استقلالی پیدا بشن تا این مشکل رو حل کنن. در غیر این صورت حل نمیشه. ببینید من مثال میزنم.
بله.
یه کریم باقری روی نیمکت پرسپولیس هیجان میبره، شادابی میبره، هویت میبره، غیرت میبره، تعصب میبره. اصلا موقعی که کریم آقا روی نیمکت نبود، واقعا شما میدیدید که در خلایی که ایجاد شده هر اتفاقی ممکنه بیفته.
ولی
این آدم وقتی میاد میشه رو نیمکت، یا سید جلال میشینه رو نیمکت، یا افشین اونجا نشسته به عنوان سرپرست، شما حس میکنید جوهره پرسپولیس اینجا جمع شده. اینو در استقلال کم ترین من بختیار دادر خیلی خوب میشناسم، دوستش دارم، یه بازیکن خوب بوده، با فرهنگ بوده، با اخلاق بوده و همیشه هم درخشیده. اما تنها بچه ها باید کمک کنن، پیش کسفت های این روزه نباید خوشونو بکشن کنن و خوشونو خدماتشونو اون بضاعت فنی تخصصیشونو عرضه کنن.
آخه یه مشکلی که از آقای مصابدینی عزیز، پیش کسفت های باشگاه استقلال خیلی ها معتقدن که جزیره‌ای عمل میکنن، یعنی برخلاف پرسپولیس که در واقع هیچ وقت ما این تشتت رو نمیبینیم، این جزیره ای عمل کردن و فردگرایی رو نمیده، توی استقلال تقریبا این حالت وجود داره، اکثرا نفع فردی و شخصی رو در نظر میگیرن تا حالا موارد بحث های تیمی و موضوعات مربوط به مجموعه باشگاه.
حالا بچه های استقلال اونایی که من میشناسم اینا این بضاعت رو دارن بیار مشکل رو جمع بکنن و باید مدیریت به اینها بها بده و فرصت بده. ببینید امسال هوادار استقلال باید یه فرصت بذاره در اختیار کاد بازیکن ها و پرخاشگر نباشه. از اول بازی شعار میدادن گل میخوای. ببینید اینها به تیم انرژی نمیده، از تیم انرژی میگیره.
بله.
یعنی تیم خودشو به سکوها بده کار میدونه. تا موقعی که بدهکار هست اون 100% انرژیش زمین نیست.
اصلا یه استرس پنهانی تو بازیکن‌ها هستش که این بدهیه رو ما یه جوری بدیم به هوادارم.
دقیقاً همین اتفاق میفته. وقتی تو اون زمین چمندوی باشی متوجه میشی که واقعاً جناب آقازاده بازیکن وقتی احساس دین بکنه به تماشاچیش و فکر بکنه اون یه باورهایی داره، من این باورها رو باید جواب بدم.
درسته.
وقتی نمیتونم جواب بدم از انرژیم کسر میشه، معنوی و مادی. نه قدرت فیزیکالیم سر جاش میمونه، نه روحی روانی.
درسته.
مشکل پیدا میکنم.
درسته.
باید هوادار عام تشویق کنه. من جسارت دارم میکنم به هوادارهای استقلال، همه باید نقش داشته باشن تیم رو از بیماری در بیارن.
درسته.
الان تیم بیماره،
شدیدم بیماره.
آره باید بهش رسید و وقتی بهش برسن باز همون استقلال شاداب با تراوت با قدرت میاد تو زمین.
100%.
بله و
مثبتاتش همه لذت. درسته. اما توی هفته گذشته آیا ببینید بازم یکی دو تا نکته مطرح شد که اتفاقا اسم حضرت عالی هم وسط اومد و به حال یه 3-4 روزی این موضوع تقریبا شد موضوع اول فوتبال ایران، هرچند که ازش سالها گذشته، ولی به حال چون واقعیت مطلب به مردم گفته نشده بود و هر کسی از ذهن خودش در مورد این مسئله اظهار نظر کرده بود، به خاطر همون این مسئله حل نشده باقی مونده و در ذهن خیلی از هواداران علاقمندان و اون ماجرای جدایی آقای هاشمی نسب از پرسپولیس و رفتنش به استقلال بود که خیلی آقای پروین یه مطلبی رو اعلام کردن که گفتن ایشون به خاطر پول رفته، بعد آقای هاشمی نسب یه جا مصاحبه کرد گفت اصلا بحث من پول نبوده، به خاطر بی‌احترامی‌هایی بود که انجام می‌شد محبوبیت من از آقای پروین بیشتر بود. جناب علی یه جا مصاحبه‌ای را در واقع انجام دادید و در واقع یه مطلب دیگه‌ای رو، یه ضلع سومی رو به این مثلث اضافه کردید. واقعا چون شما همیشه هم با صداقت در مورد مسائل صحبت کردید و همین که دیگه الان واقعا فرقی هم نمی‌کنه، اطلاعات طبقه بندی شده که نیستش که بخوایم بگیم حالا مکتوم باید باقی بمونه، بالاخره یه سری اطلاعات امنیتی هم بعد 20 سال بیرون میاد چه رسد به مسائل فوتبالی. واقعیت جدای مهدی هاشمی نسب چی بود از باشگاه پرسپولیس اون مقطع؟ کدوم یکی از این دوستانمون واقعا درست داره میگه؟
جناب آزاده واقعا تصمیم گرفتم دیگه در موضوع حرف نزنم، ولی انقدر به شما احساس ارادت دارم.
شما بزرگواری، شما محبت داری.
ببینید واقعیت این هستش که میتی گفت، میتی خدا وکیلی به خاطر پول نرفت.
آها.
میتی احساس خلأ عاطفی کرد. یعنی متوجه شد که اون عاطفه‌ای که باید برای ایشون در خدمت بشه و هزینه بشه نیست. منم نتونستم جبران کنم، حرفشم به من درست بود. من تو کادر فنی دخالت آنچنانی نداشتم.
درسته.